بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به حدیث هشتم از باب شدت ابتلاء المؤمن. گفتیم سه باب هست به هم مربوط هست، باب قبل این باب و باب بعد. باب قبلی پیمان خداوند از مؤمن بود برای اینکه به ابتلاعات صبر بکنه، این باب شدت ابتلاء مؤمن و درجات ابتلاء مؤمنه. باب بعدم یکی از مصادیق ابتلاعات مؤمنین هست که فقره، که حالا اونو بهش خواهیم رسید انشاءالله. در مورد فقر گفتیم صحبت میکنیم. نکات کلی رو دو جلسه گذشته تقریبا اون چیزی که بلد بودیم و به ذهنم رسید عرض کردم. حالا رسیدیم به روایت هشتم از امام صادق علیه السلام. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان عظیم البلاء یکفع به عظیم الجزاء. اینها گفتیم مثل دو کفه ترازو هستن، هر چه بلا عظیمتر می شود جزاء عظیمتر می شود، پاداشش عظیمتر میشه. که گفتیم این در حقیقت یک بشارتیه برای مؤمن. به حسب ظاهر در دنیا چون اینجا عالم حجاب هست، چون حقایق مختفی شده، چون چشم حقیقت بین ما بسته شده، ما از بلا فرار میکنیم، بدمون میاد، تنفر داریم، احساس عدم سازش میکنیم باهش. اما در حقیقت دنیا خاصیتش برای مؤمن اصلا اگر تو مؤمن هستی اینجا باید مبتلا باشی و هرچی بیشتر مبتلا باشی خوشحال باش. این یعنی که برای تو حساب ویژه‌ای باز شده و درجات ایمانت بالا هست که میخوان تو به هیچ وجهی به این دنیا دل نبندی. بلا باعث این میشه که انسان دل زده از دنیا بشه. لذا حضرت فرمود عظیم بلا پاداشش عظیم جزا هست. فاذا پس نتیجه این فای تفریع، فای نتیجه است. فاذا پس هرگاه خداوند عبدی را دوست بدارد ابتلاه به عظیم البلا، او را مبتلا میکند به بلاهای عظیم. نمونه بزرگش خود انبیا، خود ائمه علیهم السلام، بزرگترین ابتلاعات رو کشیدن. این نشانگر محبت خدا به عبد هست در دنیا، گفتیم یعنی دنیا قبل از ظهور. فمن رضی فله عند الله الرضا و من سخط البلا فله عند الله السخط. حالا ما مؤمن دو تا مواجهه با بلا میتونه داشته باشه، اگه راضی به رضای خدا باشه. خب خداوندم از اون راضی هست و جزاها و پاداشا رو میده. اما اگه سخط کنه، غضب کنه، حرف کفرآمیز بزنه و به نحوی از بلا اظهار انزجار بکنه که نشانش نشانه در افتادن با تقدیرات الهی باشه، با سامانه اون نظام حکمی که خداوند در عالم تقدیر کرده باشه، این سخط میاره. یعنی قرار بود این بلا برای این فرد تبدیل به فرصت بشه، خودش تبدیل به نقمت میکنه. لذا فهمود فلهو عند الله از سخط، خدا هم از او غضبناک میشود. پس حالا اینطور هم نیستش که بگیم آقا پس چون من مؤمن هستم هر بلایی به من نازل شد این برای من خیر است. نه، به شرطی خیر است که تو راضی باشی به او. این شرط مهمه ها. به شرطی خیره که راضی باشی. اگر غضب کنی بر اون بلا، بگی ای بابا این چه وضعیه، همه بلاها سر من مگه باید بیاد، خدایا مگه تو الیاذ بالله مگه نیستی، مگه نمیبینی داره به من ظلم میشه، اگر تعابیر کفرآمیز این چنینی باشه، این بلا برای مؤمن نه خیر نیست، بلکه باعث میشه که ضرر بکنه. حدیث نهم از امام باقر علیه السلام که خب قاعده است دیگه. حضرت فرمود انما یبتلى المؤمن فی الدنیا علی قدر دینه. به اندازه دینداریش مؤمن در دنیا مبتلا میشه. یعنی هرچه دینداریش بیشتر، ایمانش قویتر، ابتلاعاتش هم بیشتر. خب این هستش که گفتیم ابتلاعات هم باید دقت کنیم دیگه. ابتلاعات مختلفه، از ریز و درشت، از این که در روایت داره پا ناخن پات انگشت پات گیر کنه به سنگی خراش برداره ابتلاعه، حالا میرسیم در همین با یه چیز ساده ای داری رد میشی دستت میخوره به دستگیری در کبود میشه، این ابتلاعه. فرمود تا عرش خدش خش یه خدشه بیفته روی پوستت خراشی برداره، این ابتلاع، از این ابتلاع حساب میشه تا با مقراض قطعت کنه. ابتلاع این که ببینی در جامعه منکر داره انجام میشه نمیتونی کاری بکنی، ابتلاع زن بد داری، ابتلاع بچه بد داری، ابتلاع تمام اینها حالتهای درونی و بیرونی ابتلاع. حتی اون نکته‌ای که معمولا گفته نمیشه، ما دو جلسه قبل گفتیم، جلسه قبل نه قبلیش اشاره کردم، مجدد تکرار میکنم چون مطلب مهمیه، گفته نمیشه و دقت نمیشه، ولی تو روایات هست. یکی از ابتلاءات مؤمن، این از اونایی که باید بگم یا نگم، واقعا مطلب مهمیه، یکی از ابتلاءات مؤمن ابتلاء به معاصی هست، چون ممکنه بعضی جری بشن برای ابتلاء به بعضی معاصی هست که نمیتونه از گیرش در بره. یعنی شیطانی که تو روایت به این تعبیر اومده، شیاطینی که وسوسهش میکنن، مبتلای یکسره با اینه که از گیر این گناه چطور در برم. حالا امروزه مثلا موبایل هست، مثال میزنم، مسائل جنسی هست، مسائل شهوانی هست، مسائل بعضی ها مالی هست. اداره رئیس یک اداره مثلا مبتلای به ربایه، به رشوه، یکسره در مزان این مطلبه، مبتلای به حق و باطل کردنه، هی شیطان میاد وسوسهش میکنه، اونو جلو بنداز، اینو عقب بنداز، اینطور کن اونطور کن. اینا همه ابتلاعات مؤمنه، خدا آورده براش، نازل کرده براش که این فرد رشد کنه، توجه میکنید؟ ولی فرد ممکنه اینو تبدیل کنه به چی؟ به سخط و عذاب. یعنی به جای که از این موقعیت استفاده کنه، رشد کنه، شیطان فریبش بده. تمام این جور امور اینا ابتلاعات مؤمنه. حالا مؤمن به اندازه دین خودش مبتلا است. این یک نوع ابتلا. یک ابتلا دیگه هم گفتیم که درجات بالای ایمان میره، انسان میشه سلمان. ابتلاش چیه؟ ابتلاش اینه که الان تناب گردن امیرالمومنین انداختن، تو باید چجور مواجهه کنی با این کار؟ خیلی ابتلای سنگینیه، به اندازه دینش ازش میخوان، مبتلای به این مطلب میشه. همه جامعه مبتلا شدن به امیرالمومنین، اما از توی سلمان به اندازه سلمان بودنت میخواهند که درست برخورد کنی، اینم میشه مبتلا. اینا نکات مهمیه که دارم عرض میکنم، نمیخوام خدای نکرده وقت گرفته بشه یا مطالب اضافی یا مثلا که به درد نمیخوره، چون شرح ها رو که نگاه بکنید بعد متوجه میشید که بعضی نکات خوب بیان نشده واقعا. حدیث دهم از امام صادق علیه السلام که خب جزء احادیث کلیدی این باب هست، اصول این باب هست. امام صادق فرمود انما المؤمن به منزله کفته المیزان، مؤمن به منزله دو تا کفه یک ترازوه. چطور؟ کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه، هر مقدار در ایمانش اضافه بشه در بلائش هم زیاد میشه. لذا امیرالمومنین در روایت متعددی داره که حضرت فرمود هر کس من امیرالمومنین رو دوست دارد و شیعه من هست، فلیستعد للفقر جلبابا، لباسی تنش کنه آماده بشه برای فقر. یا فرمود فقر یا بلا نزدیکتر است به دوست من و به شیعه من از بارانی که بر سطح صخره صاف میخورد، اون بالای صخره که میخوره تا به پایین برسه، چقدر سری سر میخوره، قطره آب میاد پایین. حضرت فرمود به این سرعت بلا به دوستان من نزدیکه. حالا بلای از طرف تواقیت زمان هست، بلای از طرف جامعه هست، بلای از طرف ابتلای به انسانهای احمق و زبان نفهم، بلای ابتلای به انسانای حسود و ابتلای برای حفظ درجات ایمانیش خودش، و گاهی هم همین فقر ظاهریه که حالا باب بعد میرسیم، گاهی هم مبتلا به فقر میشه که چه داستانهای عجیبی داره از انبیا و غیر انبیا که مبتلای به فقر بوده، انقدر مبتلای به فقر بودن. حالا باب بعده قالو ان الله فقیر، انبیا بودن اینا مبتلای به فقر، میگفتن این خدا فقیره که این اولیاش انقدر فقیرن، خود خدا هم فقیره. حالا بگذاریم اونو، فقر و جداگانه انشالله نکاتی عرض خواهیم کرد. حدیث 11 محمد ابن مسلم میگه از حدیث صحیح السند هم هست، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود المؤمن لا یمزی علیه 40 لیله الا عرض له یا عرض له امر یحزنه و یذکر به، 40 روز بر مؤمن نمیگذرد الا اینکه امری بر او وارد میشود که او را محزون میکند و او را متذکر میکند. 40 روز نمیشه مؤمنی باشه 40 روز برش بگذره هیچ بلا سرش نیاد. حالا در روایت بعدی میرسه، شاید در همین باب یا در روایت دیگه یادم نیست، که راوی میگه آقا چطور 40 روز یعنی مؤمن نیستیم؟ فرمود نه بلا، یعنی نه بلای سنگین، فرمود حتی اینکه یه خراشی روی پوستت بیفته، خواب وحشتناک ببینی، از خواب بپری، نمیدونم دست پات گیر کنه یه جای خونی بشه، تمام اینها جز اون ابتلاعاتی است که در 40 روز اگر بله این مدل هم سرد نیاد تو خطرناکه ایمانت. حالا میرسیم، حدیث عجیبی داریم در این مورد. این داستان تا جایی میرسه که حالا در حدیث 20 همین باب میرسیم که وقتی پیغمبر اکرم تشریف میارن مهمانی کسی دعوت میشن و بعد متوجه میشن تو این خونه هیچ بلایی اصلا نازل نمیشه، حتی از اون بلاهای کوچک، حضرت فرمودن اینجا نهار نمیخورن، بلند شدن رفتن بیرون. یعنی برای یک مؤمن تا این حد ضروریه یعنی اگر واقعا کسی میبینه هیچ تو زندگیش هیچ مشکل نیست، هیچی. حالا تو اون حدیث میرسیم 20 سال تخم مرغ از کنار تاخچه افتاد نشکست، گفت ما زندگیمون اینطور یا رسول الله هیچ بلا نازل. حضرت فهمون من اینجا نهار نمیخورم. اگه محل نظر خدا باشه، اگر تو مؤمن باشی خدا به تو نظر داشته باشه، حتما تو رو مبتلا میکنه. چجور میشه که کسی مؤمن باشه خدا هیچ مبتلاش نکنه؟ توجه کنید تا این حد داستان بلا و ارتباطش با ایمان جدی است. حالا میرسیم میخونیم. پس حدیث 11 هم محمد ابن مسلم گفت امام صادق فرمودن که مؤمن 40 روز برو 40 شب 40 شبانه روز برو نمیگذرد الا اینکه یک امری برش وارد میشه محزونش کنه، حالا خبر بدی بالاخره چیزی اینها، و به وسیله اون متذکر میشود، متذکر میشه به خدا، به دعا، به توسل. اینها از غفلت در میاد، انسان میفهمه ضعیف هست. حدیث 12 راوی میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم که مغیره، یعنی مغیره ابن سعید، که جز کسانی بود که مورد لعنت اهل بیت قرار گرفت، مغیره ابن سعید میگوید که مؤمن مبتلای به جزام و پیسی و اینطور، یعنی چیزهای صعب العلاج، ولا به کذا و کذا، یعنی بیماری های صعب العلاج. اون میگه که مؤمن مبتلا نمیشه. خب روایاتی داریم واقعا در این مطلب، واقعا هم نمیشه. خب ولی داریم میبینیم دوستان اهل بیت که اینا پی سی دارن، این چیه داستان؟ ببینید اینا همه مواردی که این مغیره ابن سعید و ابوالخطاب و اینا ملعون شدن، یک مطلبی بوده، یک ریشه ای داشته مطلب. اینا جابجا کردن، بد فهمیدن. توجه کردین؟ جامع نگاه نکردن به موضوع. ما در این که بیماری پی سی و جزام بده، مذمومه، قد کوتاهی زیاد، قد بلندی زیاد از حد، شش انگشتی بودن، نقص عضو، اضافه عضو، اینا چیزای خوبی نیست، مذمت شده. حتی مذمت شده کسی که سنش بره بالا موی سر و صورتی سفید نشه، مذمت شده. کوسج بودن یا کوسه بودن، که میگن کوسه یعنی کوسج، بسیار مذمت شده کسی چهرش اینطور باشه. یعنی چی باشه؟ یعنی روی صورتش مثل زنها باشه، مردی که پوست صورتش مثل زنهاست، ریش در نمیاره اصلا، این بهش میگن کوسج. کمنها، بعضی فکر میکنن که بربری ها که معمولا ریششون کم هست اینا کوسه، در روایت این کوسه نیستن بربری ها. نه، کسی که پوست صورتش طوریه که مو اصلا در نمیاره. نمیدونم دیدید یا نه که انسان دقت کنه، چرا خیلی کمن ولی هستن، اصلا پوست صورت جنسی میز زنه، هیچ پرز هم نداره، هیچی نداره، نه اینکه یه جا در میاره یه جا میاره یه جا نمیاره. اون یعنی پوست صورتش مو داره ولی موش اونقدر خوب نیست، اونم مذمته، نه اینکه بگم اون خوبه، اونم خلاف طبیعت و اعتدال مزاج مردانگیه. مرد باید صورتش کامل مو داشته باشه، درست شد؟ اونی که صورتش هم کمه، ولی او مذمت نشده در روایات، او خودش علامتی مال قیافه شناس هاست. در علم قیافه شناسی بله، هر گونه نقصی یا اضافی این خوب نیست، یک نقصیه. کل ما زیده او نقصه، هر چیه ریزه زیادتر از حد عادی باشه یا کمتر از حد عادی باشه، این نقصه، نقصه. اما نه این که بگن شیعه ما نیست، دوست ما نیست، مثلا فلان. یا مثلا مردی که العیاذ بالله مبتلا بشه به بیماری ابنه که مفعول واقع بشه، نه اینکه حالا یک بار دو بار، نه اصلا خوشش میاد از این کار، عادت شده براش، فرمود این وارد بهش نمیشه. تعابیر سنگینی داریم برای اینجور امور، من نمیخوام وارد بشم اینا رو بحث کنم که اینا معنیش چیست و اینها، ولی بالاخره داریم میبینیم در بین دوستان اهل بیت افرادی هستن واقعا دوست اهل بیتن، پی سی هم داره، با همون پی سی هم میمیره، واقعا با دوستی اهل بیت هم میمیره. خب چی هست، این جهنمیه؟ نه بلا شک نیست، بلا شک این شیعت. از طرفی هم روایات داریم که آقا کسی که پی سی باشه چنین باشه، خب این مال اختلاط تینته، مغیرت سعید دیگه اینو نمیبینه که حضرت یک وقتی دارن حقیقت عالم رو بیان میکنن. در حقیقت مؤمن اگر عالم در شرایط عادی باشه، اختلاط تینت نباشه، مؤمن گناه هم نمیکنه، پی سی هم نمیشه، جزام هم نمیشه، خیلی از این مسائل اتفاق براش نمیفته کار سن. اما گاهی اختلاط تینت باعث میشه این اتفاق بیفته، لذا این عرضیه، برس و پیسی عرض این فرده نه ذاتیه. او گاهی این بیماری ها عرضی فرده نه ذاتیش، اون ذاتیش حضرت داره مذمت میکنه، میفرماد شیعه ما پیسی نمیشه، یعنی در حالت عادی طبیعی ولی از اختلاط تینات میشه پیسی بشه. خب حالا بگذریم از این مطلب. مغیرت ابن سعید راوی میگه به امام باقر گفتم، مغیرت ابن سعید میگه که مؤمن مبتلا به جزام و پیسی و ولا به کذا و کذا، یعنی اینطور بیماری های سنگین نمیشه. حضرت فرمود ان کان لغافلا عن صاحب یاسین انه کان مکنعا ثم رد اصابعه. حضرت فرمود که مغیرت ابن سعید غافل از مؤمن آل یاسین، آل فرعون، آل یاسین، مؤمن آل فرعون، از او غافل بوده. اون خدا متش کرده در قرآن، شکی نیست از بزرگان عالم بوده، ولی کان مکنه، مکنه دستش مشکل داشت، دستش حالت جزام داشت، دستش چیز با همین دست جزامی که مثلا ناقص بود به سمت مردم دراز میکرد، میگفت بیاید سمت خدا، بیاید سمت من، به سمت خدا، یعنی با همون دست ناقص، یعنی ناقص العضو بود. ثم رد اصابعه، پس امام دستشون به حالت طبیعی برگردوندن، یعنی امام دستشون حالت اون کردن و دستشون رو به حالت طبیعی برگردوندن. بعد قال، حضرت فرمود که انی انظر الی تکنیعه، اینا نکته ای ها، حضرت فرمود گویا دارم نگاه میکنم به اون حالت دستش، دارم میبینم، علم گذشته نزد حضرت حاضره، حضرت فرمود گویا به اون حالت دستش من دارم نگاه میکنم. حضرت فرمود که عطاهم، آمد پیش اون قوم خودش و اونها رو انذار داد، سپس از پیش اونها برگشت و فردا کشتنش. درست شد؟ فردا کشتنش. خب یه همچین بیماری در دستش بود. سپس حضرت فرمود قاعده، باز یه قاعده مهم، ان المؤمن یبتلا به کل بلیتن، مؤمن به هر بلایی مبتلا می شود، مشکلی نداره. یکی از نکاتی که دو جلسه قبل گفتیم، مؤمن به زوال عقل مبتلا نمیشه، به زوال ایمان مبتلا نمیشه، از دینش مایه بذاره نمیشه، ولی هر بلایی باشه، بلایی که مبتلای با منافات با اصل ایمان داشته باشه مبتلا نمیشه، مثل که خودشو بکشه که تو همین حدیث داریم، یموتو به کل میتتن، هر نوع مرگی، آقا خفه شد باشه، آقا آتیش گرفت باشه، آقا توی دستشویی توالت سکته کرد افتاد مرد باشه، آقا رفتیم دیدیم نجاست به تنش چسبیده وقتی مرده بود باشه، اینا هیچ کدوم دلیل بر عدم ایمان، آقا تنها مرد افتاده با صورت نمیدونم صورتش قیافش عوض شده فلان شده، اینا هیچ کدوم دلیل بر عدم ایمان نیست. میشود مؤمن به همه اینها مرگا بمیره، الا انه لا یقتل نفسه، خودکشی نمیکنه. بله مؤمن خودکشی نمیکنه، هر نوع بلایی میگه از بلندی بیفته تیکه تیکش کنه، بگیرم بندازنش تو زندان، بعدش هم بدنش کرم بیاد بدنشو بخوره، ظالم طاغوت دیگه، میگیرش میندازی زندان، بعدم که تو زندان انداختنش چی؟ لذا این درست نیستش که ما بیایم در جامعه شیعه، یک وقتی کسی میگیم شیعه نیست، خیلی خوب دلیل داریم، آقا این آقا شیعه نیست، منافقه، میگیم آقا این روش سیاه شد وقتی مرد، خب سیاه بشه، خفه شده سیاه میشه دیگه، کردنش زیر آب یا رفته زیر آب خفه شده خب سیاه میشه، چقدر مؤمن بودن تو آب خفه شدن، شهدای بحر مگه نداریم تو روایات، شهدای بحر، شهیدی که در راه اسلامه بعدن باد میکنه میره کبود میشه دیگه، خب سیاه میشه دیگه، وقتی زیر آب خفه میشه سیاه میشه، یا آتیش گرفته، این درست نیست ما بیایم به خاطر مسائل سیاسی مسائل دینی رو بکشیم مثلا دین مایه بزنیم، درست نیست این کار. وقتی شما میگی شیعه نیست، خیلی خب خودت میدونی خدای خودت، تو چه برهانی داری که این آدم شیعه نیست؟ منافق، هیچ، اگه دلیل داری بین خودت خدا برو جواب بده، ولی اگه دلیل نداری که نداری برای اینکه این فرد شیعه نیست، خب این شیعه امیرالمومنینه، به هر شکلی کشته شده، از دنیا رفته، آتش گرفته، خب آتش گرفته، ان المؤمن یموتو به کل میتته، مؤمن با آتش سوزی هم میمیره، با زلزله هم میمیره، با خسف زمین هم میمیره، با رعد و برق هم بهش اصابت کنه میمیره، آقا رفته تو بیابون رعد و برق بهش خورده، خب بخور، خودکشی که نکرده که، امام فرمود مؤمن به هر، آقا فلانی پیسی شده پس مؤمن نیست، نه، ان المؤمن یبتلا به کل بلیته، به هر بلایی مبتلا میشه، زخم بستر گرفته، قیافش چقدر زشت شده، پوست بر استخون شده، نگاه آخر عمری دهنش کج شده، فلان شد، دلیل نمیشه اینا اصلا، این رفتی به ایمان نداره، این رفتی به بدن عرضی مؤمن داره، اینا دلیل بر زوال ایمان نمیشود. لحظات آخر از اهل بیت برگشت کفر گفت، بله این حرف درست، اصلا وقتی کفر بگه به قشنگترین و زیباترین مرگ بمیره، چیه؟ نشانه
ایمانشه؟ نه، وقتی طرف کافره، این همه کافر الان ضد خدا تو عالم میمیرن، درسته؟ خیلی شیک و قشنگ و زیبا هم میمیرن، خیلی عالی، قشنگ، تمیز، مرتب، قیافش هم زشت نمیشه، برم نمیگرده قیافش. این یعنی که این مؤمنه؟ نه، اون طرف هم همینه، قیافش برگشت، عوض شد، این طور شد، اون طور شد، آخر عمری 10 سال زخم بستر گرفت، مثلا افتاد تو بستر بیمار. نه، اینه کفاره گناهه، کفاره گناهش هست، اما نشانگره محبت خدا بهش هست، خدا میخواد پاکش کنه. بله، سوختن سخته، اگر حس بکنه طرف بسیار سخته، پاک میشه گناهش. خفه شدن سخته، گناهش پاک میشه، احتضار سخته، پاک میشه. نه اینکه این مؤمن نیستش، که بعضی یک جوری مطرح میکنن که انگار طرف دیگه مؤمن نیست. خب این روایت رو بخونیم دیگه، این به دین خیانت نکنیم. حدیث 13 از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود ان المؤمن من الله عز وجل لب افضل مکان، لب افضل مکان، لب افضل مکان. حضرت 3 مرتبه فرمود مؤمن نسبت به خداوند در با فضیلت ترین جایگاه هاست، با فضیلت ترین جایگاه ها، با فضیلت ترین جایگاه ها. یعنی میخوام بفرمایم خیلی مؤمن برای خدا مهمه و ارزشمنده. یک تعبیر من کرده بودم، میگفتم که مؤمن از پیش خودمه، گفتم از مجموع روایات من اینجوری میفهمم، مؤمن برای خدا حکم ناموس داره. مؤمن شیعه امیرالمومنینه، دوست اهل بیته. اگر بخوای سرزنشش کنی، اگر بخوای آبروشو ببری، اگر بخوای هر جوری باش در بیفتی، یه وقت نهی از منکر، تربیت، تعدیب، اون هیچ، اما بخوای باش در بیفتی، اذیتش کنی، مشکل براش درست کنی، این با حکم ناموس خدا رو داره. خدا روی مؤمن حساس، کوتاه هم نمیاد، اصلا کوتاه نمیاد، غیرت داره روی مؤمن. لذا تو روایت داره من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمخاربه، هر کس به دوست من، به یک مؤمنی بیاد اهانت بکنه، یعنی خفیفش کنه، تحقیرش کنه، این کارو باش بکنه، به مبارزه علنی من خدا آمده، مبارزه علنی من آمده، خیلی خطرناکه. لذا حضرت فرمود مؤمن نسبت به خداوند در با فضیلت ترین جایگاه است، 3 مرتبه فرمود. بعد فرمود انه لیبتلیه بالبلا، ولی با همه این که بسیار بسیار برای خدا محترم و عزیز هست، با این حال خدا او را به بلا و گرفتاری مبتلا می کند. تا کجا؟ و جان او را به تدریج از عضوش، از بدن می کشه بیرون. یعنی اینطور ممکنه 3 ماه تو بستر بیفته، کم کم داره می میره، به تعبیری مرگ صبر، به صبر کم کم پدرش در میاد تا این جون بده. اما مؤمن چه کار میکنه؟ و هو یحمد الله علی ظالم، او خدا رو حمد میکنه، میگه خدایا تو ظالم نیستی، تو عادلی، تو حکیمی، تو رؤوفی، من بدم، حتما حقمه، بدتر از اینم حقمه. مؤمنی همچین حالی داره به خدا. بعد یعنی امام اینو میخوان بفرمان که حواست باشه، اینکه مؤمن مبتلا میشه به ابتلاات، نه یعنی که خدا داره تحقیرش میکنه، خدا داره سستش میکنه، مثلا بی احترامی بهش میکنه، نه، بسیار برای خدا محترمه، ولی خدا گاهی با مؤمن این کار رو هم میبینی میکنه، سخت بهش میگیره که پاک بشه. خیلی خوب، حدیث 14 از امام صادق علیه السلام، اینم خیلی جالبه، توضیحاتی داره، میگذرم میرم چون دیگه مربوط به بحث معاده، ولی میفرماد ان فی الجنه منزله لا یبلغها عبد الا بالابتلاء فی جسده. یک جاهایی، مقامهایی در بهشت هست که مؤمن نمیتونه به اون مقام، به اون پاداش برسه مگر به اینکه در دنیا در جسدش مبتلا شده باشه. این یک رابطه، باید کسی فکر کنه در معاد، این قاعده است، فرموله، فرمول ریاضیه. یک جایی هست اگه میخوای به اون جا برسی، مثلا تو روایت داره هم قلبی، حزن، با حزن بهش میرسی، با اینکه همش نگران باشی بهش میرسی، مضطربی، چکم میرسه نمیرسه، دیر شد، با این چیزا. یک چیز هم با ابتلای در جسده، مریض، بیمار، پا شکسته، دست شکسته، کلیه، کبد، سرطان، فلان، با ابتلای در جسد به اون مقامات میرسه. مؤمن باید در این ابتلای جسد هی حمد کنه، هی شکر کنه، هی حساب بندگی خدا بکنه. نکته عجیبش اینجاست و نکته دقیقش اینجاست که به حسب ظاهر این ابتلاعاتی که مؤمن در جسد داره کافر هم داره، برای مؤمن رحمته، برای کافر بله همون عقوبت زودتر آمده سراغ شروع شده. خیلی جالبه ها، عالم دنیا اینطور حقایق مخفیه، او مؤمنه، او کافره، او در اعلای لینه، این در قعر جهنمه، ولی هر دو به حساب ظاهر در دنیا هر دو دیسک کمر داره. مثلا تو وظیفت اینه به مؤمن بگی این دیسک کمر، یعنی خدا دوستش داره، نشانه دوستی خداست بر او. همون دیسک کمر با همون شدت درجه که همون پزشک تشخیص داده باید بگی برای کافر خدا لعنتت کرده، خدا عذابت کرده، حقته بخور، بدتر از اینم بعد مرگت منتظرته. یعنی باید به او به دید نفرین نگاه کنی، به این باید به دید رحمت و رعفت نگاه کنی. این زیبایی حقایق الهی است، خیلی زیباست.
حدیث 15 هم عبدالله ابن ابی عفور که از بزرگان هست، ایشون میگه من شکوت الى ابی عبدالله ما القا من الاوجاع و کان مسقاما.
شیعه بزرگی بوده ها، عبدالله ابن ابی عفور بسیار شخصیت درجه یک بوده در جهان تشهد، در حد مقام سلمان و اینها بوده ها.
ایشون میگه من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام شکایت کردم، درد دل کردم. از چی؟ از دردهایی که بهم رو آورده بود. و کان مسقامن، حضرت فرمود که یعنی پر درد بود، خیلی درد و بلا، میگه ای مریض، مریضی پشت مریضی، درد پشت درد. حضرت فرمود که ای عبدالله، یا عبدالله، لو یعلم المؤمن ما له من الاجر فی المصائب لتمنى انه قرز بالمغاریز. حدیث معروفیه، اگر مؤمن میدانست که در مصیبت ها چه اجری به او میرسد، آرزو میکرد که او را با قیچی ریز ریز کنند، ولی نمیداند، پس چنین آرزویی نمی کند، نمیداند، نمیفهمه، مؤمن نمیفهمه.
حالا شما فرض کنید خود ما، حالا ایشون بیماری داشته، فرض کن فقر، اون یکی بیکاری، اون یکی مشکلاتی که تو زندگی ها هست، زن بد، شوهر بد، بچه بد، امثال، بریم خدمت امام زمان علیه السلام بگیم آه زندگی من اینه اینه اینه، لازم نکرده که حتما بگه خب حضرت اجازه میکنم مشکلت حل بشه، نه، گاهی اینجور جواب میدن، به بزرگان اینجور جواب دادن، مثل عبدالله ابن ابی عفور دیگه، نور چشم امامه دیگه. حضرت نفرمود که خب من میتونم عوض کنم، پس بیا برنامه رو برات عوض کنم، نه، فرمود داری اجر میبری، تو میخوای من برات دلسوزی کنم یا نه؟ دلسوزی من برای تو اینه که دارم به تو تسلیت میدم، صبر کن، در همین حالت بمان، نه اینکه عوض کن. حدیث بعدی، حدیث 16 هم، راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت میخوان یک قاعده ای بیان کنن، تمام زمان ها اینطور بوده. حضرت فرمود ان اهل الحق، اهل حق در زمان انبیا، در زمان پیغمبر اکرم، الان بعدن عنوان اهل حق دیگه زمان بردار نیست، اهل حق لم یزالو منذ کانوا فی شدت، از زمانی که اهل حق بودن و بودن در شدت و گرفتاری و بلا بودن، در رنج و سختی و تعب بودن، همیشه بودن. اما ان ذالک الا مدت قلیله، ولی کلش مدت کمیه، چقدر؟ 60 سال عمرته. ولی اون طرفش چی؟ و عافیت طویله، ولی برزخت، قیامتت، به اون طرف فکر کن، زندگی خودت رو در یک بازه ادامه دار ببین. فرض کن 50 سال اینجایی، 2000 سال بعد جای دیگه هستی، این 50 سال رو تحمل کن، 2000 سال راحت باش. یه همچین چیزهای انسان تو ذهن خودش برای خودش بسازه که برش تسلیت بشه و بدونه. واقعا هم انسان باید نگران قبرش باشه. عذابای قبر خیلی وحشتناکه. سختی‌های برزخ خیلی وحشتناکه. دنیا هیچی نیست. هیچی نیست. همه سختی‌هاش با هم. هر بلایی بکشی نسبت به عذابای قبر، عذاب قبر و فشار قبر رو چیزی نیست اصلاً. لذا اینجا سختی‌ها رو تحمل کن، گناهات پاک بشه. پاک بشید، دل از دنیا بکنی، برزخ راحتی داشته باشی. به فکر اونجا باش. اونجا نه نعمتهاش با نعمتهای اینجا قابل مقایسه است، نه عذابهاش. انسان باید فکر کنه دیگه، حالا وقت گذشته، ما هم اینجا مجلس موعظه و نصیحت نیست، ما هم احادیث رو بخونیم. ولی اگه انسان فکر بکنه به هم سختی های برزخ، حالا قیامت هم فعلا کار نداشته باشیم، میبینه میارزه. میارزه به اینکه اینجا سختی رو تحمل کنه انسان، استغفار کنه، توبه کنه. خب حدیث 17 هم از امام باقر علیه السلام خیلی تعبیر خاصیه. اینکه بارها و بارها و بارها ما گفتیم آقا متن روایت رو باید دید. هر چی، هر کار کنی، هر گوینده، هر جور بگه، باز متن روایت چیز دیگه است. فقط دهان مبارک امام هست که میتونه باز بشه و اینطور تعابیر و اینطور کلمات به کار ببره. حضرت فرمود ان الله عز وجل لیتعاهد المؤمن بالبلاء. خداوند عز وجل اصلا نسبت به بلا و گرفتاری و با بلا و گرفتاری از مؤمن دلجویی میکنه. اصلا مثل اینکه من میام دیدن شما، عیادت شما، برای شما گل میارم. خدا که میاد به مؤمن، مثلا ملاقات مؤمن بیاد، بلا براش میاره. مثل اینکه من گفتم میام مثلا بعد مدت دیدن شما، یک خوراکی دستم بگیرم، یه گل دستم، یه هدیه سوغات دستم بگیرم. خداوند وقتی میخواد به مؤمن التفات بکنه بلا براش هدیه میاره. تعبیر امامه لیتعاهد المؤمن بالبلا کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه من الغیبه. همونطوری که مردی وقتی میره مسافرت 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 5 ماه، 4 ماه نیست، بعد برمیگرده میخواد دلجویی کنه، چیکار میکنه؟ هدیه میاره. با هدیه دلجویی میکنه. خدا با بلا از مؤمن دلجویی میکنه و هوا داریم. اینقدر بلا برای مؤمن خوبه، اینقدر به نفعشه. و یحمیه الدنیا کما یحمی الطبیب المریض. خیلی حدیث زیباست. و خداوند به وسیله این بلا مؤمن را از دنیا جدا می کند و باز می دارد، آنچنان که طبیب مریض را از مرض حمایت می کند و جدا می کند. طبیب چطور کم کم مریض رو دارو می کند، درمان می کند، دوا می کند، کم کم تا این بیماری از وجودش بره بیرون. خداوند به وسیله بلا با مؤمن کاری می کند که کم کم محبت دنیا از دل مؤمن بیرون بره. این کاری که خدا به وسیله که ما تو جلسات 2 جلسه گذشته گفتیم، یکی از کارهای مهم و فواید ضروری بلا در دنیا برای مؤمن که محبت دنیا از دلش بره بیرون، جز نکاتی بود که بیان شد. خب این روایتش داریم میبینیم. حدیث 18 راوی میگه شنیدم از حضرت صادق علیه السلام حضرت فرمود لم یؤمن الله المؤمن من هزاهز دنیا. خداوند مؤمن را از کشاکش و سختی ها و بلاهای سنگین دنیا در امان قرار نداده است. امان نامه خدا نداده که مؤمن چون تو رو خیلی دوست دارم پس در دنیا به تو بلا نمیرسه، نه، همچین چیزی نداده خدا. ولکنه آمنه من العما فیها و شقائف الاخره. اون چیزی که خدا به مؤمن امان نامه داده و گفته تو اگر ایمانت رو رعایت کنی من او رو به تو میدهم، در دنیا کوریه، عدم بصیرته، عدم تمییزه، حق و باطل نفهمیدنه، اینو بهت میدم. در ولو در دنیا در دل مشکلات باشی من به تو میدم که حق از باطل بفهمی و تو رو در امان قرار میدم از شقاوت در آخرت. خداوند مؤمن را از بلاها و آشوبهای دنیا ایمن نساخته، ولی از کوری دل در دنیا و شقاوت در آخرت ایمن ساخته است. اینم حدیث 18. چون نکاتش رو عمدتا گفتیم رد میشیم دیگه. حدیث 19 از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود امام سجاد میفرمود انی لاکره للرجل، من کراهت دارم برای مرد مؤمن ان یعافا فی الدنیا، این که در دنیا کلا در عافیت باشه. این قاعده اصل در دنیا اینه، مؤمنین داریم در عافیته، ما هم عافیت میخواهیم، اصلم عافیته، اصلا به خدا که رو میکنی باید بگی عافیت، چون خدا خودش معافیه. ولی در این حال چون در این فضای دنیا هستیم و چون این عالم عالم حجاب هاست، توضیحاشو مفصل دادیم اینا رو، اینجا با بلا از دل از دنیا انسان میکنه، در رفاه انسان طغیان میکنه. ان رآه استغنا کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. وقتی مؤمن فرد مستغنی بشه همه شرایط طغیان میکنه انسان، این در انسان هست. لذا امام سجاد میفهمون من کراهت دارم برای فردی که در دنیا کلا در عافیت باشه. فلا یصیبه شیء من المصائب، هیچی از مصائب بهش نرسه. این چطور میشه؟ امام زمان مبتلا، بزرگان عالم مبتلا، همه مبتلا، این مؤمن اصلا راحت، هیچ مشکل نداره، قهقه میزنه شب تا صبح به مستی و عیش و خوشگذرونی میگذرونه، هیچ غمی هم نداره. این چیز خوبی نیست، فکر نکنیم خیلی چیز خوبی، حسرت بخوریم فلانی زندگیش خیلی خوبه. چرا؟ همه چیز زندگیش اوکیه. اولا که اوکی نیست، روال نیست، فکر نکن که هست. برفرضم که باشه چیز خوبی نیست در دنیا، در دنیایی که این همه برادران مؤمن در مشکل، مردم در مشکل، این همه چطور این آزاد، چرا این خلاف سیستم همه زندگی مؤمنین هست؟ این چیز خوبی نیست، حسرت خوردن نداره، این نگرانی داره. حدیث 20 اون حدیثی بود که گفتم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود پیغمبر اکرم دعوت شدن به یک غذایی، مثلا ظهری وقتی که تشریف بیاری به غذا دعوت کردن حضرت رو، به نهار مثلا. حضرت وقتی وارد منزل اون فرد شدن نگاه کردن به یک مرغی، به یک کبوتری مثلا، یک مرغی، دجاجه یعنی مرغ، که نشسته بالای دیوار، قد بازت، تخم گذاشت همونجا رو دیوار، تخم گذاشت. فتقع البیزه علا وتدن فی حائطن، تخمه از روی دیوار افتاد روی میخی که به دیوار کوبیده شده بود، قرار گرفت، به زمین نیفتاد و نشکست. دو تا میخ مثلا کنار هم بودن، این تخمه افتاد باید میشکست، روی این دوتا میخ گیر کرد نشکست. خب فتعجب النبی منها، پیغمبر تعجب کردن که مثلا ای چه جالب، به قول من، حالا ما به زبون خودمون میگیم پیغمبر از چی تعجب کردن ما نمیدونیم، ولی به نگاه ما اصلا ای چه جالب، مثلا این تخم افتاد باید میشکست، گیر کرد نشکست، چه اتفاق، مثلا به قول ما اتفاق جالبی، شانسی، چه شانسی، مثلا حادثه غیر معمولی. فقال له الرجل، اون مرد رو کرد به پیغمبر، اعجبت من هذه البیزه، تعجب کردی از اینکه این تخم مرغ نشکست، قسم به کسی که تو را به حق مبعوث کرده، ما رزقت شیئا قط، ما رزقت، گفتم تو این خونه هیچ نقصی به من نازل نمیشه، نه لیوانم میشکنه، نه نمیدونم فرشم پاره میشه، نه ملافم خراب میشه، نه فلان لباسم، هیچ کار نمیشه، هیچ. فنه حضر رسول الله ولم یکل من تعامهی شیئا، حضرت بلند شدن از تعامش چیزی نخوردن. بعد فرمودن ملم یرزع، کسی که هیچ مصیبتی اصلا بهش وارد نمیشه، فما لله فیه من حاجه، خداوند به این فرد حاجتی نداره، یعنی نظر رحمتی روی این فرد نداره که هیچ بلایی بهش نمیرسه. دیگه حدیث ها سنگینه دیگه، تعابیر خیلی خاصه. حدیث 21 از امام صادق علیه السلام، حضرت محمود پیغمبر اکرم فرمودن لا حاجت لله، خدا را کار و توجهی نیست به کسی که فی من لیس له فی مالهی و بدنهی نصیبون، در مالش یا بدنش هیچ ضرری بهش نمیرسه، هیچ مصیبتی بهش نمیرسه. برخی وقتی انسان ضرر میکنه، مشکل مالی پیدا میکنه، فقر پیدا میکنه، بلایی سرش میاد به لحاظ مالی، گاهی هم خونش خراب میشه، ماشینش خراب میشه، نه آقای لوله ترکید، یک کاری میشه، بالاخره یک ضرر مالی بهش میرسه، یا اینکه بدنش یک خراشی بیفته، پات درد بگیره، دیسک کمرت بزنه بیرون، مثال میزنم، حالا انشالله همه دوستان حضرت در سلامتی باشن. منظورم که بلا هیچی بهش نمیرسه، خدا به این کاری نداره. این دوتا مصداق به عنوان مصداق، دو مصداق شایعه، اینا توضیحاشو دادیم جلسه گذشته، ولی فقط مال و بدن نیست، ابتلا فقط در مال و بدن نیست، این دو مصداق شایعه. حدیث 22 امام صادق علیه السلام فرمود خداوند عزوجل مبتلا می کند مؤمن را به هر بلایی و او را می میراند به هر نوع مرگی، اما او را مبتلا نمی کند به ذهاب عقله، بی عقل بشه مؤمن، کلا بی عقل بشه این نمیشه. آلزایمر منظور نیستا، جنونم که مرض هستم نه، عقل داره اما تمام زندگی شده شهوت، همه شده دنیا پرستی، کارهای بی عقلی اینطور میکنه، قمار بازی میکنه، مالشو میبازه سر قمار، بی عقلی، اینطور خدا مؤمن رو مبتلا نمیکنه. حتی حدیث خورده مشکل هست کلا این حدیث. بعد حضرت فرمود آیا نمیبینی ایوب را که چطور خداوند ابلیس را بر مال او و بر فرزندان او و بر زن او و بر هر چی که داشت مسلط کرد، اما او را مسلط بر عقلش نکرد، شیطان مسلط به عقل ایوب نشد که بگه خب حالا که ما مبتلا شدیم دست دینمون برداریم، حالا که اینطور شد همرنگ جماعت شو، برو با کفار، حالا که اینطور شد دست از حق بردار، عقب نشینی کن، حالا که اینطور شد شک کنیم در اصل توحید، شک کنیم در اصل نبوت. مؤمن مبتلا به چنین چیزی نمیشه، هر بلایی هم سرش بیاد، هر سختی هم بکشه، هیچ وقت شک در قرآن نمیکنه، شک در امیرالمومنین نمیکنه، تشکیک در امام زمان و خدا و دین نمیکنه، شک نمیکنه که نکنه کفار حقن، نکنه اون طرفیا دارن راست میگن، این اتفاق براش نمیفته. تورک الله لیوحد الله لیوحد الله، به خداوند عقلش رو براش نگه داشت تا خدا رو با او توحید کنه، توحیدش ازش گرفته نمیشه. حدیث 23 امام صادق علیه السلام فرمود انه لا یکون للعبد منزله عند الله فما ینالها الا به احدا خصلتین، اما به ذهاب ماله او به بلیت فی جسده، خداوند منزلت ها و جایگاه ها و در بهش در نزد خودش داره که کسی بخواد به اون جایگاه خاص برسه نمیرسه مگر به یکی از این دوتا، یا باید ضرر مالی کنه یا باید در جسدش مبتلا به بیماری بشه، این با هم دیگه موازنه داره. کسی که یه دفعه ورشکست میکنه، مؤمنه، داره زحمت میکنه، یه دفعه مالش آخر عمری میشه صفر، این داره یک پاداشای خدا براش مهیا میکنه. دیدیم موارد متعددی، حتما شما هم دیدین شنیدین، طرف مؤمن خوب اهل بیتی ولایی، بالاخره سر یک ماجرایی آمد پسر عموش، عموش رفیقش، دوستش باهاش شراکت کرد خونه تو رو من بسازم، خب حالا سند خونه رو بیا به نام من بزن. اینم رو اعتماد رفت زد، بعد خونه رو ساخت، 1000 تومان به این نداد که برو هر کار میخوای بکنی بکن. تمام سرمایه زندگیشو در سن 70 سالگی ازش گرفت، خونه خیلی ارزشمندی، صفر مطلق شد، بچه‌هاش بی ارث شدن، خودش ضربه روحی خورد فلان. خب این خدا داره مبتلاش میکنه، دوست اهل بیت دیگه، خدا داره مبتلاش میکنه. این بلای مالی، گاهی هم بلای جسدیه، یه دفعه سرطان میشه، فلان میشه، بیماری قلبی داره، اینها خدا دوستش داره. وقتی، حالا اینم یک نکته تو پرانتز بگم، یک سریه، وقتی مؤمن در دنیا درگیر بدنش هست، دیگه میل به شهوت و میل به دنیا اصلا نمیکنه. این براش خوبه، سرش گرم بیماریشه، آی قلبم گرفت، آی رگ قلبم، آی سینم میسوزه، آی تپش گرفتم، آی تشنج کردم، آی فلان شدم، همش درگیر این بیماری هست. خیلی جاها نمیره، با خیلی افراد، خیلی جلسات ارتباط برقرار نمی کند. این خیر مؤمنه، خدا همینو دقیقا میخواد. تا جایی برسه که بگه خدای من دیگه در این دنیا برای من حاجتی نیست، عمرم گذشت، سنم هم گذشت، دیگه از دنیا من چیزی نمیخوام، دیگه شهوت پول و طمع و تجارت و اینا از دل من رفته بیرون، حالا با خیال راحت از دنیا میره. اینم این نکته ایست. حدیث 24 از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی فرموده است، حدیث قدسیه، لولا ان یجد عبدی المؤمن فی قلبهی، اگر بنده مؤمن من تو قلبش از من دلخور نمیشد، دلش دیگه خیلی نمیگرفت، گفتیم اینو جلسه اول گفتیم عدم تحمل مؤمنین، و الا کار از این سخت‌تر بود بلاها در دنیا برای مؤمن، ولی به خاطر اینکه مؤمن دیگه خیلی بهش بر نخوره، خیلی اذیت نشه، خدا بلاها رو انقدر کرده، ولی بیشتر بلا نازل میشد بر مؤمنین. لعصبت رأس الكافر به اصابت حدید لا یست و رأسو ابدا، اگر مؤمن دیگه خیلی بهش بر نمیخوره، دل شکسته نمیشد و تحمل نمیتونست بکنه، اگر اینطور نبود میتونست تحمل کنه، من خدا یک زره آهنی روی سر کافر قرار میدادم که یک سنگ به سر کافر نخوره، یعنی دنیا بشه برای کافر بهشت، به قول ما حالا در حد دنیا، یعنی هیچ بلایی سر کافر نیاد، همه بلاها بیاد سر مؤمنین، ولی مؤمنین دیگه تحمل نمیتونن بکنن. لذا اینطوری میشه، حدیث های عجیبی اینطوری که گفتم، ما نکاتش رو عمدتاً بیان کردیم. حدیث 25، امام صادق علیه السلام فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که قضیه مؤمن، مثل المؤمن که مثل خامت زرع تکفه و هر ریاح کذا و کذا، حضرت فرمود مثل مؤمن، داستان مؤمن مثل ساقه تازه گیاهی که باد میوزه اونو خموراس میکنه، میبره پایین. فرمود همچنین مؤمن دردها و بیماریها مؤمن رو خموراس میکنه، یعنی در شدت قرار میگیره، ضعف پیدا میکنه، دو مرتبه قوی میشه، گناه نازل میشه و گناه معصیت انجام میده، باز توبه میکنه، بالاخره ایمانش کم میشه، زیاد میشه، حالات روحیش متفاوت میشه در این کشاکش دنیا. ولی داستان منافق فرمود داستانش و مثلش مثل یک عصای راست آهنینه که هیچ آسیبی بهش نمیرسه تا مرگش برسه و او رو مرگ او رو میشکنه. یعنی غرض اینه که حضرت میخوان بفرمان فریب نخورید اگه منافقی کافری دیدید که خیلی در راحتی دنیا هست، داستان از این قرار است. حدیث 26 از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه روزی به اصحابشون فرمودن که ملعون است هر مالی که زکات آن داده نشود و ملعون است هر بدنی که زکات آن داده نشود اگرچه 40 روز یک بار باشد. سوال کردن یا رسول الله زکات مال رو فهمیدیم، زکات بدن چیه؟ حضرت فرمود زکات بدن ان تصاب به آفتن، یه آفتی، یه مصیبت، یه بلایی به بدن برسه. تا این رو حضرت فرمودن اصحاب رنگهاشون عوض شد. حضرت وقتی دیدن که رنگهاشون عوض شد و اینها تعجب کردن از چنین چیزی که ملعون از چنین بدنی، حضرت فرمود میدونید منظور من چی بود از اینکه گفتم آفت به بدن برسه؟ گفتن نه یا رسول الله. حضرت فرمود بلا، بله بله، یعنی اینکه الرجل یختش الخدشه، یه خراشی روی بدنش بیفته، یونکب و نکبه، زمین بیفته، پاش بلغزه، یعثر الاثره، یمرض المرزه، یه بیماری پیدا بکنه، یشاک و شوکه، خاری به چشمش بره مثلا، حالا دندانش درد بگیره، اینا رو من اضافه میکنم، اما اقسام بیماری ها و ما اشبه هازا، حضرت فرمود شبیه حتی چیزهای کوچکی شبیه این به بدنش برسه.
حتی ذکر فی حدیثه، حتی پیغمبر اکرم در گفتارشون اختلاج العین را هم مطرح فرمودن، یعنی همین که چشم بپره، پرش چشم، حتی تا این حد. بالاخره این بدن آسیب و آفتی باید بهش برسه، که گفتیم نوعا این مسائل ناظر به موضوع کفاره گناهان هست برای مؤمن، چون گناهان ریز مؤمن انجام میدهد، بلاهاش هم همینطور ریز در بدنش، کوچک در بدنش انجام میشه. حدیث 27م که انشالله این جلسه این باب رو تمام بکنیم. حدیث 27م، ابن بکیر میگه سوال کردم از حضرت صادق علیه السلام، آیا مؤمن به جزام و پیسی و اشباه اینها، شبیه اینها مبتلا میشود؟ حضرت فرمود هل کتب البلا الا علی المؤمن، آیا بلا بر غیر مؤمن اصلا نوشته شده؟ بر غیر مؤمن، بر جز مؤمن مقرر و مقدر شده؟ بله که میرسه، اینا بلای گرفتاری بهش میرسه. حدیث 28م، امام صادق علیه السلام خیلی حدیث زیباییه، خیلی حدیث زیبایی، فرمود آنقدر مؤمن نزد خداوند با کرامت و ارزش هست که اگر مؤمن از خداوند بهش را با همه آنچه در بهشت است از خدا بخواد، خدا به او عطا میکند بدون آن که از دارایی خدا چیزی کم بشه، و کافر نزد خدا اینقدر پست و بی ارزش هست که اگر دنیا را با هر آنچه در دنیا هست از خدا بخواهد به او بدهد بدون آن که از دارایی خدا چیزی کم بشه، کل دنیا را به کافر میده. یعنی دنیا در برابر بهش قرار دادن، یعنی ای اهل ایمان دل به دنیا نبندید، دل به لذت‌های دنیا و ظاهر زندگی دنیوی نبندید، در دنیا به فکر ایمان باشید، در دنیا به فکر معرفت باشید، به فکر عبادت باشید، مازاد بر عبادت خدا، هر چه در دنیا هست ملاک حقانیت و ارزش نیست تا حدی که خدا حاضر به کافری که اینقدر نزد خدا پست هست بدهد. بعد حضرت فرمودن که ان الله لا يتعاهد المؤمن، همونی که قبلا هم در حدیث دیگری بود که خداوند تبارک و تعالی با بلا و گرفتاری و مصیبت بنده خود را دلجویی میکند، چنان که مثل مسافری که از راه میرسه به خانوادهش چطور هدیه میده، هدیه های دلپسند میده، زیبا میده، و با این وسیله دلجویی میکنه از خانوادهش، خداوند اینطور مؤمن را در دنیا رسیدگی میکنه با بلا و گرفتاری. چرا این کارو میکنه؟ فرمود و انه لیحمیه دنیا، خداوند مؤمن را از دنیا پرهیز میدهد اینطور به وسیله بلاها، چنان که پزشک بیمار را پرهیز میدهد. خدا بلا میفرسته که یعنی به دنیا دل نبند، این دنیا ارزش دل بستن ندارد. حدیث 29م از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود در کتاب امیرالمؤمنین ثبت شده است، این مطلب در کتاب علی هست، که گرفتارترین مردم پیامبرانند، سپس اوصیاء پیامبران، و سپس از آنان به ترتیب هر کسی که از دیگران بهتر است نسبت به هر کسی که به اهل بیت و به انبیا نزدیکتر هست مبتلا هست بیشتر، و جز این نیست که مؤمن به اندازه اعمال نیکش مبتلا می‌گردد، هر که دینش درست و عملش نیکو باشد بلایش سخت است، زیرا خدای بزرگ دنیا را پاداش هیچ مؤمنی و کیفر هیچ کافری قرار نداده. اصلا دنیا محل عبوره، منات نظر نیست دنیا، حضرت اینطور فرمود. بعد حضرت فرمود هر که دینش سخیف باشه، سست باشه، و عملش هم ضعیف باشه، بلایش هم در دنیا کمه، و بلا به سوی مؤمن پرهیزکار شتابنده تر است از باران به کف زمین، من المطر الى قرار الارض، اینقدر باران به سرعت به زمین میرسه، بلا هم اینطور سریع به مؤمن میرسه. حدیث آخر این باب هم که حدیث 30م هست، بله، راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که این بلایی که روی صورت من آشکار شده یعنی پیسی داشته، مردم گمان میکنن که خدا اگر به عبدی حاجتی داشته باشه و به او توجهی داشته باشه او رو به بلای پیسی مبتلا نمیکنه. بعد حضرت میگه به من فرمود که نخیر اینطور نیست، فرمود لقد کان مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون مکن الاصابع بود، انگشتانش جمع شده بود و به کف دستش چسبیده بود، و با همون دستی که اونطور بود دستشو به سمت مردم دراز میکرد و به مردم میگفتش که یا قوم تبع المرسلین، ای مردم تبعیت کنید از انبیا. سپس امام صادق به من فرمود زمانی که یک سوم آخر شب شد، در اول یک سوم آخر شب وضو بگیر و برو به سمت نمازت، اونجا مصلات که در اونجا نماز میخوانی برو، و در زمانی که در سجده آخر از رکعت دوم از دو رکعت اول بودی دو رکعت اول نماز شبو که خوندی، رکعت آخرش که بودی، در حالی که در سجده بودی این دعا رو بخون برای برطرف شدن PC. یا علی و یا عظیم، یا رحمان و یا رحیم، یا سامع الدعوات، یا معطی الخیرات، صل علی محمد و آل محمد، و اعتنی من خیر الدنیا و الاخره ما انت اهله، و اصرف عنی من شر الدنیا و الاخره ما انت اهله، و اذهب عنی به هذا الوجع، و تسمیه اسمشو میبری، و اذهب عنی البرس فانه قد غاضنی و احزننی، این بیماری باعث شده که من ناراحت بشم، من به خشم بیام، من غمگین بشم. و الحف الدعا، الهاه اصرار کن در دعا، در سجده گریه کن، اصرار کن، هر شب بخون، ده بار این دعا رو بخون به تعبیر من، اصرار در دعا کن. قال راوی میگه که هنوز به کوفه نرسیده بودم که تمام این بیماری از من برطرف شد. بسیار بسیار حدیث زیبایی بود، دستورالعملی که حضرت برای PC فرمودن. برای بیماری دیگه هم میشه همین رو گفت، از متن حدیث مشخص مخصوص به PC نیست، هر بیماری انسان داشت این کار رو در یک سوم آخر شب، از نیمه شب تا نماز صبح رو انسان به سه قسمت کنه، قسمت سوم بخش اولش، در بخش اول قسمت سوم شروع کنه نماز خوندن، دو رکعت اولی که میخونه در سجده آخر این دعا رو بخونه، فانه قد غازنی و احزننی، بیماری منو ملول کرده، عصبانی کرده، به خشم آورده و منو محزون کرده، ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی برطرف خواهد کرد. شاید دیگه جلسات آینده رو توفیق نداشته باشیم فایل ضبط کنیم یا در خدمت دوستان باشیم. انشالله سفر حج مشرف میشم، دعاگوی همه عزیزان هستم و محتاج دعای خیر همه شما خوبان هستم، و انشالله بقیه جلسات اصول کافی بعد از سفر حج اگر خداوند توفیق بده انجام خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.